بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 21 این بود که فرمودن اذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم به عالمیت احدهما ولا البینه. دو مجتهد هستند، برای او راهی برای تشخیص اعلم و این که اصلا اعلمی در کار هست تشخیصش نیست. فَإِنْ حَسَلَ الظَّنْ بِعَلَمِيَّةِ أَحَدِهِمَا تَعَيَّنَ تَقْلِيدُهُ بَلْ لَوْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا اِحْتِمَالُ الْعَلَمِيَّةِ يُقَدَّمُ. بعد حالا مثال رو میزنن که در اینجا همونطور که جلسه قبل عرض کردیم دو فرع در واقع مطرح هست. یکی وجود مدنون العالمیه، در بین این دو نفر یکی مدنون العالمیه است. در اینجا ایشون فرمودن که یقدم، ولو ظن غیر معتبر هم بر اعلمیت یک شخص باشه او تعین تقلید پیدا میکنه و این از اون مواردی است که در حقیقت همونطور که اگر علم داشت یا اطمینان داشت یا بینه و یا خبر واحد الاختلاف القول اقوال میگفت که این آقا اعلم است تعین پیدا میکرد، از امور جالب اینه که اگر هیچ دلیل معتبری هم نباشه ولی یه ظن غیر معتبر باشه، یعنی یه ظنی که در هر جای دیگری بود عمل نمی شد اما در اینجا ولو ظن غیر معتبر اون موجب میشه که تقلید تعین پیدا بکنه. این که بلا فاصله مسئله 21 در کنار مسئله 20 قرار گرفت، گویا حاصل کلام رو این نظریه این میشه تقلید از اعلم دو مسیر داره. یک مسیر اینه که ادله معتبر بگوید این اعلمه. حالا اون ادله معتبر چی بود؟ قطع بود و اطمینان و بینه و بنابر نظری خبر ثقه. و راه دیگر اینه که ظن غیر معتبر باشه، خود ظن به ما هوه هوه، بلکه حالا بنابر احتمالی حتی احتمال این موجب تعین تقلید از شخص معین میشه، با اینکه اعلمیت او از روش‌های مثبت موضوعات عبور نکرده، یعنی هیچ روشی از روش‌های مسئله پیشین که اثبات یک موضوع میکرد اینجا نیست، یه ظن غیر معتبره بلکه حتی احتمال، ولی بازم تعین تقلید پیدا میکنه.
نظیر
نه، اصلا خیلی ها میگه اصلا این همونه این مصداق اونه. اونی که این را میگه که سید باشه، آره نه حالا خوبه احتیاطش خوبه البته، اونی که این را میگه مبناش همون دوران عنبین تعین و تخییره که پارسال هم یه وقتی مفصل راجع به این قاعده بحث کردیم. این به همین دلیل هم هست که مرحوم سید بلا فاصله بعد از این که میگه راه‌های اثبات علمیت این است، بعد میفرماد که یادتون باشه اینجا از اون جاهایی است که حتی اگر اون راه‌های اثبات هم تمام نشه ولی ظنی به این علمیت باشه و ظنم غیر معتبره، باز به خاطر یه قاعده‌ای که حالا خواهیم گفت که دوران عنبین تعین و تخیره تعین پیدا میکنه تقلید از این آقا. این چیزیست که در اینجا آمد. حالا ما در روند بحثی که داشتیم گفتیم که اینجا در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول همین فرع اوله که ظن به علمیت یکی، و مقام دوم احتمال اعلمیت یکیست. گرچه مقام دوم بحثش خیلی طولانی نخواهد بود جز یکی دو موردی که تفاوت با مقام اول داره، اما برای اینکه بحث یک وضوح بیشتری داشته باشه در دو مقام قابل بررسی است. خب بعد وارد مقام اول که شدیم اینجور عرض کردیم که گرچه عبارت مرحوم سید معلوم نیست که همه تقسیمات و اقسام را شامل بشود، اما تقسیماتی در صورت ظن به عالمیت وجود داره. اون تقسیماتی که ما در جلسه قبل گفتیم این بود که ظن به عالمیت یکی، این علا قسمینه، این تقسیم اول بود، یا ظن به عالمیت یکی غیر معین داره، یعنی ظن اجمالی. همونطور که علم اجمالی داریم گاهی ظن اجمالی داریم. ظن به این داره که یکی از این دوتا عالمه، اما کدام الان دیگه یادش نیست. به یه دلیلی وقتی شواهد ظنیه پیدا کرد که یکی از این دوتا عالمه، ولی الان به دلیل اینکه حفظش مشکل پیدا کرده، یک اتفاقاتی رخ داده، نمیتونه معین بکنه. این ظن به عالمیت یکی غیر معین به نحو اجمال، این یک صورته. صورت دوم و قسم دوم در این تقسیم اول نکنه، ظن به عالمیت یکی معین علا نحو تفصیل داره، که ظاهر عبارت سید هم همین دومی است، ظن تفصیلی به عالمیت یکی. بعد در اونجایی هم که ظن تفصیلی به عالمیت یکی داره گفتیم که این سه قسم داره، همونطور که یادتون هست ظن تفصیلی به عالمیت آقای زید داره. اون وقت در نقطه مقابل این ظن به عالمیت یک احتمال مرجوح دیگه، اون احتمال مرجوح در اینجا عرض شود که سه نوع میشه. یه وقتی است که ظن به عالمیت داره و احتمال مرجوح میدهد عالمیت دیگری، یک این یک. دو اینه که احتمال مرجوح همون مساواته، یا این عالم است ظنن، یا این که نه، احتمال 30-40% اینه که این دوتا مساویه. قسم سه اینه که هر دو، احتمال مرجوح دو چیزه، یک 15% احتمال این داره که مساوی باشن، 15% هم احتمال عالمیت اون میده. این سه قسم در اونجاییست که ظن تفصیلی داشته باشه. و در این، در همه این اقسام، حالا حداقل چهارگانه ای که تالو گفتیم، چون یک قسم اینه که ظن اجمالی داره، اونم حالا قابل تقسیماتیه ولی فعلا باش کار نداریم. بعدم سه صورت ظن تفصیلی بود. همه اینها ممکنه که در مقام تقلید ابتدایی شخص با این حالات مواجه باشه، اول بلوغ مواجه با این احوال، یکی از این احوال چارگانه و سه حالت صورت بعدی که در مسئله اینجا مطرح هست هست. ممکن هم هست که نه، مواجهه ابتدایی تقلید نباشه، حالت دوم باشه که میخواد عدول بکنه، که اینم گفتیم مصداق هم داره، که در حقیقت این چهار صورت هر کدامش یکی از این دو حالت داره، یا در تقلید ابتدایی است، یا در عدول از کسی است که تقلید میکرده، تا حالا تقلید میکرده از این آقا، الان ظن به عالمیت دیگری پیدا کرده و میخواد عدول بکنه.
میشه ظن به عالمیت یکی باشه ولی احتمال عالمیت دیگری هم نباشه؟
بله میشه، بله.
یه رسم دیگری اضافه
کنیم بشه، نه دیگه، همین رو، یکی از همون سر رسمه.
خب یه رسم اضافه کنیم.
چی؟
ظن به عالمیت یکی و نسبت به اون هیچی، هیچ، حتی احتمال عالمیت هم نمیده.
بله دیگه، همون، یعنی مساوات دیگه.
نه مساوات هم نمیده.
بالاخره اون با این یا مساویه، مساویه یا پایین تره، یا این که دیگه هم پایین تر تو همون مساوات مقصوده، اون که هیچی جدایی نیست دیگه. بله، این عرض شود که این اقسامیست که تا اینجا گفتیم. حالا مرحوم آقای حایری رضوان الله تعالی علیه، حایری پسر جامعه حایری، ایشون یک چیز دیگری هم، یه تقسیم دیگری هم داره ایشون در اینجا، و اون اینه که عرض شود که بله. و اون اینه که در این سور سگانه‌ای که ما گفتیم، یعنی در این مزنون العالمیه، یک تقسیم دیگری هم وجود داره غیر از اینایی که تا اینجا گفتیم. و اون تقسیم اینه که گاهی یک علم اجمالی هم داره که به این که عالمی در کاره، علم اجمالی داره به این که عالمی در کاره، و ظن به این داره که اون معلومه بالاجمال در اینه. حالا نمیدونم شما هم اینو میخواستید بگی نه. این ما نوشتیم که آقای حائری این تقسیم هم رو دارن که علم اجمالی دارد به این که یک عالمی در کار است، ولی در تشخیص حجت معتبری نداره. بله، ظن به این داره که اون عالم اینه. گاهی هم هست که نه، این علم اجمالی نداره، که تا به حال معمولا ما الان اینجا فرض علم اجمالی نداشتیم. اونی که تا حالا مفروض ما بود این بود که علم اجمالی نداره، یه ظنی داره به این که این علم، احتمالی داره اون دوتا مثل هم باشن، یه علم بالادستی که بگه که نه حتما یه علم اینجا هست، این وجود نداره. اینم یه تقسیم دیگری که اگر این تقسیم هم رو در کار بیارید، یعنی در واقع اون چهار قسم که هر کدامش دو قسم داشت برای تقلید ابتدایی یا عدول، همه اون هشت قسم در واقع یا همراه با یک عرض شود که علم اجمالی است، یا همراه با علم اجمالی نیست، که این میشه اون 16 قسم شکلی. همه این هم اول تو دو تقسیم چهار صورت در می آوردیم، چهار صورت می شد به خاطر عدول یا ابتدایی، می شد ضربه در دو، می شد هشت، می شد و این هشت صورت به خاطر اینکه در همه هشت صورت یا یک علم اجمالی هست به این که اعلمی است، منتها دلیلی نداره جز یه ظنی در وسط، ظن غیر معتبر، یا اینکه اصلا علم اجمالی نیست، که این 8 ضربه در 2 میشه 16. تمام این 16 قسمی هم که داریم میگیم رو فرض دوران ام بین دو نفره، ولی اگر پای 3 نفر 4 نفر در کار بیاد، اون وقت الا ماشاءالله اینجا صورت پیدا میکنه، همونطور که دیرو اون روز هم عرض کردیم. اگر شما 3 نفر رو داشته باشید، زید و عمر و بکر، اون وقت ظن به علمیت یکی دارید، و اون وقت تو اون دوتا هر کدام از اون دوتا اون سه حالت رو داره، هر کدام جدا جدا اون سه حالت رو داره. ظن هم دو دفعه خودش چندین صورت میشه، ظن به علمیت دوتا داری مقابل یکی، باز چی؟ و همینجور دیگه اون صبر الا ماشاءالله میتونه بره جلو دیگه، اون باید چون اون دیگه آره، یعنی به جایی میرسه که دیگه از تقلید باید بذاره کنار دیگه، باید محاسب میکنه. حالا فرض اینجا دوتا هست، ولی واقعا هم واقعیت خارجی خیلی مصداق پیدا میکنه که بیش از دوتا بشه، سه تا و چهار تا شدن هم کم نیست، مصداقایی پیدا میکنه. ولی حالا اون دیگه برای اینکه منجرم اونجا نشه، برای گوینده و شنونده اونو دیگه وارد نمیشه. حالا البته اوناش هم فرضاش روشنه، میشه سوبرش در آورد، پیچیده نیست، متا ضرورتی نداره. حالا مبانی و ملاک های بس که دست بیاد روشن میشه. پس در ظن به اعلمیت حداقل الان داریم میگیم اون کف قصه این 16 حالته، ولا تو خود اینا هم بازی ریزکاری های دیگری هم ممکنه پیدا کرد، و در یکی از اقسامش که اینجا حالا خیلی محل بحث نیست، باز تقسیمات میشه آورد، و اگر از دو گزینه ها از دو به سه بیشتر بیاد، طبعا این احتمالات افزایش خیلی بیشتری پیدا میکنه. این چیزی بود که عرض کرده بودیم با یک تکمله ای در واقع. بعد هم اقوال رو اینجا عرض کردیم که 4-5 تا قول بود که ملاحظه کردید دیگه. حالا ما در برای بررسی این صور به ترتیب چند مبحث را مطرح میکنیم. فعلا اون مبحث اول ما در این مقام اول اونجاییست که حالا اون صورتیست که خالصش میکنیم از این زوائد پیرامون اون اصل مسئله. فرض میگیریم اونجایی که علم اجمالی بالای دستش نیست، این یک، این فرضی که میخوایم بحث میکنیم اینه که غالبا هم رو همین تعلیقه ها وارد شده. علم اجمالی در کار نیست که یه عالمی بین این دو نفره، این یک، این ویژگی های این فرض اولی که میخوایم بحث بکنیم، این عناصر و اموری است که داریم میگیم. در این فرض اولی که میخوایم بحث بکنیم که محور تعالیق هم همین فرضه، این ویژگی ها و عناصر جمعه. یک، اینکه علم اجمالی بالادستی وجود نداره، این یک. دو، اینکه اون ظن به عالمیت تفصیلی است، اجمالی نیست. یکی از این دوتا علمه، نه، یکی معین، اینم ویژگی دومش. ویژگی سومش هم اینه که اون سه قسمی که اینجا بود که احتمال مقابل یا مساوات یا عالمیت احتمال مرجو یا هر دو، اونم همون قسم اولش رو میگیم. احتمال مقابل این ظن به عالمیت زید، احتمال مرجوح مقابل همون مساواته، یا این علمه یا اینا مثل همه، اینم ویژگی سوم. و در تقلید ابتدایی هم مقصود چهارم. این چهار تا خصوصیت رو جمع بکنید میشه اون صورتی که میخوایم در این فرض اول بحث بکنیم. تکرار میکنم، فرض اول ما دارای این چند ویژگی است که ظن به عالمیت یکی از این دو نفر داریم فرض میکنیم. پنج تا ویژگی شد این فرضی که داریم بحث میکنیم، این ویژگی ها داره. یک، اینکه فرض ما دو نفریه. دو، اینکه علم اجمالی بالادستی در کار نیست. سه، اینکه اون ظن اجمالی هم تعیینی است در یه فرد معین، نه در احد اوما. چهارم، این که احتمال مقابل این ظن به عالمیت چیه؟ مساوات، فقط چیز دیگه نیست. احتمال عالمیتی دیگه در که فقط همون صورت مساواته، یا این عالمه یا مساواته. چهار، پنجم هم در تقلید ابتدایی. این پنج ویژگی رو میگیریم که یکی از اون اقسام 16گانه میشه. در واقع تو این قسم ببینیم این قدر متیقن همین اختلاف انظاریه که تو تعلیقه ها آمده، قدر متیقن از اونی که مرحوم سید در اینجا فرمود که اذا کان هناک مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم به عالمیت احد ما ولا البینه، فان حصل الظن به عالمیت احد ما تعین تقلیدو. قدر متیقنش همین صورته که پنج تا ویژگی درش جمع شد، شد یکی از اون 16 فرض، یکی از اون 16 فرض شد. پس این فرض اوله که صورت اول یکی از اون 16 صورتی است که این پنج ویژگی را داره. حالا در اینجا ببینیم که اون اقوالی که گفته شد چیه. اون چهار قول به همون ترتیبی بود که جلسه قبل گفتیم و اون چهار تا قول را در اینجا باید ببینیم، بسنجیم، ببینیم کدام از اینها مثلا قابل قبول تره. در این فرض با پنج مؤلفه و ویژگی که میشه یکی از اون اقسام 16گانه چند نظر میشه داد که حالا میگیم و وجوهش هم عرض میکنیم. یک نظر که چون در متن آمده اونو مقدمم می‌داریم، یک نظر این است که باید از مظنون العالمیه تقلید کرد. این همون نظر ماتن و مرحوم سید در متن عروه است که برخی از بزرگان هم در تعالیقشون به این سمت گرایش پیدا کردن، از جمله حضرت امام، البته به شکل احتیاط وجوبی. این نظر اوله در اینجا که اگر کسی این نظر رو بپذیره، همونطور که در آغاز بحث اشاره شد، میگه که برای تقلید شخص معینی به عنوان اعلم دو راه وجود داره. یکی اینه که ادله اثباتی مثل بینه و خبر و قطع و اطمینان بگه این اعلمه، و یک راه دیگه هم این داره، این است که ظنی غیر معتبر پیدا بشه، یا حجج معتبر باشه یا ظن غیر معتبر باشه. همین ظنم گریبان ما رو میگیره و میگه تقلید از این تعین داره. اگر اینها مساوی بودن و ظن به علمیتی نبود، بنابر یک نظر تأخیر بود دیگه، ولی در اینجا دیگه تأخیر نیست، باید اون مظنون العلمیه را انتخاب بکنه. این یک نظره. این نظر مبناش اینه، مبنای این نظر این است که عرض شود که مبنای این نظر و اساس این نظر بر دو مقدمه استواره، بر دو مقدمه استواره. یکی این که ما در اینجا دلیلی برای تخییر نداریم، دلیلی برای تخییر نداریم، این یک. و دوم این که اینجا مصداق دوران امر بین تعیین و تخییره، و قانون دوران امر بین تعیین و تخییر هم تعیینه، انتخاب اون طرفی است که تعیین داره، تعیینه. ادادار الامر بین تعیین و تخییر فل حجیه به خصوص باید انتخاب بشه همونی که معینه. این مبنای این اصطلاح اینه که ما عرض شود که یک سیره عقلاییه و ادله‌ای داشتیم بر این که باید از اعلم عرض شود که تقلید کرد، و در اینجا امر و نظر اعلم حجت است، و در اینجا حجت الان دائره بین این دو احتماله، یا اینا مساوی هستند که احتمال مرجوحه، که اگر مساوی باشن چیه؟ یکی از اینا حجت، هر کدام برود درست رفته. یا اینکه ظنی به این داره که این اعلمه، که اگر این اعلم باشه این تعین داره حجیتش. پس در حجیت اینجا هم دائره بین تعین و تخییره، یا احدهما حجته، یا احدهما حجته، یا اینکه این یکی حجته. و اون وقت گفته شده که هر جای ام دائره بین تخییر و تعیین باشه اصل تعیینه. در حجیت هرگاه تردید بکنید که این دو احدهما حجته یا این یکی معینا حجته، این معناش اینه که علم اجمالی تو منحل میشه، معناش اینه که این در هر حال حجته و اون مشکوکه. این قانون تعیین و تخییره که بعضی در این اشکال کردن، ولی ما اصل قانون را به نظرم درسته. این در رسائل هم آمده بود، در مباحث علم اجمالی اونها آمده بود. حالا نقطه نظرهای مقابلی هم داره، سال قبل هم یه مقدار یه کمی تفصیلی تر راجع به این سخن گفتیم، ولی این نظر نظر جا افتاده است که ادادار الامر بین تعیین و تخییر فی الحجیه یتعین و تعیین. دلیلش هم تقریبا واضحه، دلیلش هم اینه که شما میگید که علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید که یا احدهما حجته به نحو تخییر یا این یکی به نحو تعیین حجته. این علم اجمالیه. این علم اجمالی قهرن در اینجا منحل میشه، برای اینکه بعد از اینکه میگید یا یکی از این دوتا حجته یا نه این یکی حجته، خب حالا از شما سوال بکنن این یکی یعنی مظنون العلمی، حالا مثال این حجت یا حجت نیست؟ میگه این علی ایالن حجته. چرا؟ برای اینکه اگه تخییر باشه خب این مصداق تخییره، اگرم تعیین باشه که دیگه مصداق معینشه. پس در هر حال این مظنون العلمی حجته. اون یکی چی؟ اون یکی نه دیگه، اگر تخییر باشه حجته، ولی اگر تعیین باشه فی الواقع حجت نیست دیگه. همینجوری علم اجمالی منحل میشه. مثل همه موارد علم اجمالی که ابتدا آدم یه علم اجمالی داره، ولی بعد وقتی که یک طرف متیقن علا جمیع صور شد، دیگری میشه شک ابتدایی. پس ابتدا آدم میگه که علم اجمالی دارم، منتها علم اجمالی اینجا دو طرفش هم وزن نیست که بگیم یا اینه یا این علمه یا اون علمه. نه، اینجا علم اجمالیش بین تعیین و تخییره، یا یکی از اینا حجته برای ما در صورت مساوات که احتمال مرجوحه، یا این حجته در صورتی که فی الواقع این علم باشه. در عالم واقع بالاخره از امر خالی از این نیست دیگه در اینجا، چون فرض اینه که دو تا احتمال بیشتر نیست دیگه. در عالم واقع یا این علم است طبق این ظنی که داره، یا اینکه این دوتا مساویه، یا اینکه این دوتا مساویه. این علم اجمالی اینجا همین اندازه است. خب این علم اجمالی در عالم واقع یا اینه یا اونه. خب تا همه عالم واقع دیگه معلوم علم اجمالی منحل میشه، برای اینکه این طرف دیگه حجت علی جمیع الصور، ولی اون طرف نه، اول کلامه، معلوم نیست.
یعنی
همین اشتغاله دیگه.
نه بدون انحلال علمی،
نه
کسی اشکال کنه بگه علم اجمالی منحل نمیشه چون انحلال یا حکمی بود یا عیلی. اینجا نه حکمیه نه عیلی.
تو رسائل نامومده، در رسائل نامومده یه تقریر دیگری برای همین هم اشتغاله. این تقریر دیگری شاید اشتغاله. یقین داره که او تکلیفی گریبان او را گرفت، بایستی تقلید بکنه این طرف را، اگر انجام بده از عهده اون تکلیف بیرون رفته، اگه مزنون العلمیه رو بگیره، برای اینکه یا معینن حجته یا مخیرن. مخیرن باشه باز حجته دیگه. اما اون طرف رو عمل بکنه چی؟ معلوم نیست که از ذمه اون تکلیفی که گریبان او گرفته بیرون رفته باشه. این بیان دیگه از هر دوش هم دیگه رو تکمیل میکنه. این دوتا یقین داره به اشتغال ذمهش به تکلیف تقلید. اگر این طرف رو تقلید بکنه از عهده اون تکلیف، علم به تکلیف خارج شده، ولی اون طرف چه بکنه نه شک یقین نداره. و این میشه دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت. با اون طرف معین حجیت داره و اصلا اون طرف دیگه حجیت نداره. این مبنای قول اول در این صورته که میگه در این صورتی که پنج ویژگی درش جمع بود بایستی مزنون العلمیه رو تقلید بکنه، که جمع زیادی همینو میگه دوران امین تخیل. این وجه اول برای این وجه برای قول اول که ما تا اینجای در این قاعده دوران ام بین تعیین و تخییر هم علل اصول همراه این قاعده هستیم، منتها حالا یه نکته دیگری در کاره که بعد اون وقت عرض خواهیم کرد. فعلا نقدش را دست نگه می‌داریم، اون اقوالم مرور می‌کنیم تا برسیم به اون. عرض شود که این قول اول. قول دوم در اینجا نقدش طلبتون، این وجهش بود، اما نقد این وجه طلبتون بعد عرض میکنیم. قول دوم این است که کسی بگوید در این فرض مورد بحث بایستی احتیاط بین القولین و نظر دو مجتهد انجام بشه. این هم یه نظره که حالا مثل آقای خونساری و آقای مرعشیون هم طبق این تعلیقه ها این نظر دوم رو داره. میگه وقتی که میدونید، وقتی که میبینید ظن به عالمیت یکی دارید و احتمال مساوات هم میدید، در اینجا شما بایستی احتیاط بکنید. احتیاط بکنید نه به معنای که معین را بگیرید، احتیاط در محتوا بکنید. این احتیاط در محتواست، در مضمونه. یعنی بین این دو قول ببینید کدام با احتیاط موافقه. تا طبعا این در جایی است که احتیاط ممکن باشه دیگه، اون جایی که احتیاط ممکنه شما بایستی میان این دو قول اونی که احوت است برگزینی. مثلا این مظنون العالمیه میگه که غیر مسافر از اشخاص کثیر السفر نمازشون تمامه و روزه میگیرند، و اون یکی مقابل میگه که احتمال مساوات میدیم و احتمال ظن به علمیتش نداریم، فقط احتمال مساوات داریم، میگه که نه این غیر مسافر از کثیر السفرهای دیگه نمازشون قصره. خب اینجا نظر اول میگفت مظنون را بگیر و عمل بکن، این نظر دوم میگه احتیاط بین قولین بکن، احتیاط بین القولین هم که جمع بکنه در نماز در سفر این غیر مسافر راننده جمع بکنه بین قصر و تمام.
در روزم
که حالا اون بحث احتیاطش چون در سفر حرامه دیگه، اونجا دوران امن چی میشه، حالا این که در روز احتیاط میشه نمیشه چی میشه، اون خودش بحثایی وجود داره. بله بین این دو قول باید احتیاط بکنه. نه اون یه احتمالی هست غیر از این چهار قولی که گفتیم، چون احتیاط که ما اینجا میگیم دو تا تصویر داره، یکی این که احتیاط فل واقع بکنه، ممکنه که ارسوال اینجا احتیاط فل واقعش هم همینه، ولی یه جایی میشه که احتیاط فل واقعش فراتر از دو قوله، یکی میگه این یکی میگه اون، ولی یه راهای دیگه هم وجود داره. احتیاط فی الواقع که بگیم معناش اینه که فراتر از این دو قول باید کامل احتیاط انجام بده، و اون رو نمیگن، این میگن نه احتیاط بین قولین، که بالاخره اینجا چون یه ظن اجمالی به علمیت یکی داره، مثلا به احتیاط بین قولین باید بشه. این حالا این نظر دومه که مثل آقای خونساری و مرعشی میگن احتیاط بکنه. و وجه این هم علل قاعده باس این باشه که میگه که عرض شود که این قائلی که به این سمت اینجا میاد علل قاعده باس مثلا اینجور استدلالی بکنه، چون حالا کسی اینجور چیزی خیلی نیاورده که آدم بتونه نسبت بده این نوع استدلال، ولی علل قاعده باید اینطور باشه که
اصلا اشتغال نمیتونست بگیم منطقه نه در انتخاب دوتا در حکم شرعی بگیم من یقین دارم یه حکم شرعی باید اینجا انجام بدم، الان شک در محصل غرض دارم احتیاط میکنم.
قاعدتا باید اینجور چیزی بگه. این با این بیان میشود برای اینا استدلال کرد که اینجا زن که چون اعتبار نداره نمیتونه بیاد تعیین بکنه یک طرف، این زن که نمیتونه تعیین بکنه یک طرف، و حالا یه خورده فنی تر از اونی که میگیم، حالا توجه بفرمایید، این مقدماتش اینه که زن اینجا که اعتبار نداره تا بگیم که معین بشه این طرف، و عرض شود که حتی به دلیل این که زن اعتبار نداره جای قاعده شک در تعیین و تأخیر هم نیست، یا این که در قاعده تعیین و تأخیر کسی این حرف رو قبول نداشته باشه. پس این زن اعتبار نداره، یک. قاعده تعیین و تأخیر اصالت و تعیین فی دوران الان بین تعیین و تأخیر هم اینجا جاری نیست، یا اینکه اینجا رو صغرای اون نمیدونیم یا کبراش رو قبول نداریم. و عرض شود که و ادله تخییر هم میگه ما دلیل تخییر تامی نداریم، دلیل تخییر تامی نداریم که اینجا بتونه جاری بشه. با این سه مقدمه اون وقتی که عرض شود که زن که اعتبار نداشت، دوران ام بین تعیین و تأخیر هم تکلیف رو مشخص نمی کرد، حالا یا اشکال کبروی یا صغروی داره، و عرض شود که و دلیل مطلق و تامی هم برای تأخیر نداریم که بگید هر کدام میخواد انتخاب بکنی، ولذا خب دلیل تامی برای تأخیر نداریم که اینجا با تأخیر انجام بگیره و تعیین هم دلیلی پیدا نکرد، باید احتیاط کرد بین اینها. این هم با این سه مقدمه در واقع میگه ما باید بین القولین احتیاط بکنیم. این هم قول دوم و وجهش که حالا مطالعه کنید. Thank you.